ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیشنویس قطعنامه اقدام نظامی علیه سوریه را تصویب کرد. کاخ سفید آمریکا از قطعنامه کمیته روابط خارجی سنا در مورد سوریه استقبال کرد. نشست سران گروه 20 از امروز در روسیه آغاز می شود. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از 2 روز بحث و بررسی سرانجام روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه برای اقناب نظامی علیه سوریه را تصویب کرد. این پیشنویس با 10 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف به تصویب رسید و قرار است روز دوشنبه در صحن سنای آمریکا به رأی نهایی گذاشته شود. بر پایه این پیشنویس به رئیس جمهوری آمریکا اجازه داده می شود علیه سوریه دست به اقدام نظامی محدود بزند. این پیشنویس که مدت اعتبار آن حداکثر 90 روز است، پیاده کردن سربازان آمریکایی در خاک سوریه را ممنوع کرده است. ساعتی پس از تصویب مجوز اقدام نظامی علیه سوریه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، کاخ سفید از این اقدام استقبال کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت که پیشنویس تصویب شده منافع آمریکا را در امنیت ملی تأمین می‌کند و توانایی رژیم بشار اسد در سلاح‌های شیمیایی را نیز تنزل می‌دهد. نشست 2 روزه سران کشورهای گروه 20 عصر امروز پنجشنبه در سن پترزبورگ روسیه کار خود را آغاز می کند. انتظار می رود اعضای گروه 20 که 90% تولید اقتصادی جهان را در اختیار دارند بر سر موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی، مبادلات بازرگانی و شفافیت بانکی به توافقهایی دست یابند. بنابر گزارش ها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً در این نشست از دیدگاه خود برای مجازات حکومت سوریه به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی دفاع خواهد کرد. 170 تن از نمایندگان مجلس ایران در بیانیه‌ای از آمادگی خود برای آنچه جانفشانی در کنار برادران سوری خوانده شده خبر دادند. این نمایندگان با اعلام حمایت از مواضع آیت الله خامنه‌ای درباره سوریه خطاب به آمریکا و اسرائیل گفتند که حمله به سوریه لحظه نهایی پاک کردن خط ظلم و ستم مستکبران و سرآغاز فروپاشی آنهاست. این بیانیه در حالی منتشر می شود که یک هیئت پارلمانی ایران به ریاست علاءالدین بروجردی از چند روز پیش به دمشق و بیروت سفر کرده است. پارلمان فرانسه روز چهارشنبه برای بحث در مورد اقدام نظامی علیه سوریه جلسه ای فوق‌العاده تشکیل داد. ژان مارک آیرو نخست وزیر فرانسه در این جلسه از نمایندگان پارلمان خواست که از تصمیم رویس ببخشید که از تصمیم رئیس جمهور اولاند در مورد اقدام نظامی محدود علیه سوریه پشتیبانی کند. آقای آیرو گفت تردیدی نیست که حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده و هیچ یک از گروه‌های مخالف توانایی انجام این کار را ندارند. تصمیم گیری در مورد اقدام نظامی فرانسه علیه سوریه بر عهده رئیس جمهوری این کشور است و او با رد درخواست مخالفان حاضر نشد این تصمیم را به پارلمان واگذار کند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه قربانیان 88 حاصل تلاش مسیح علی‌نژاد توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پچپچ های دخترک مفهوم نیست. عروسکی را بغل کرده و چهار زانو روی زمین نشسته است. دارد برای عروسکش قصه تعریف میکند. صدای فریادهای نامفهوم دسته های عزاداری که از کوچه میگذرند از لای در میپیچد داخل خانه. مادر سر دخترکش نگین را میبوسد و آرام به او میگوید که بعد از گرفتن غذای نظری عاشورا زود به خانه برمیگردد. نگین چشم از دهان مادر برمیدارد و دوباره خودش را با عروسکش سرگرم میکند. خیابان شادمهر مملو از جمعیت است. از ردیف نیروهای ضد شورش که در دو سوی خیابان آزادی و در ابتدای جیهون ایستادند میتوان فهمید که معترضان به نتیجه انتخابات 88 نیز در میان عزاداران روز عاشورا حضور دارند. جمعیت ناگهان صدای فریادش بلند میشود و به سمت خیابان اصلی حرکت میکند. نیروهای ضد شورش به سرعت به سمت مردم گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند. جمعیت به عقب برمی‌گردد. این کار چند بار تکرار می‌شود. گاردی‌ها اجازه نمی‌دهند جمعیت آزادانه به خیابان اصلی برود و شعار بدهد. جوان‌ترها در میان جمعیت تکه‌های چوب و سنگ گوشه خیابان را جمع می‌کنند و با خشم به دیوارها و کرکره‌های فلزی مغازه‌ها می‌کوبند و همزمان شعار می‌دهند. صدا به صدا نمی‌رسد. خرداد تا دیماه 1388 بسیاری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از مناسبت‌های تقویم جمهوری اسلامی بهره جستند تا با حضور در خیابان و سر دادن شعارهای علیه حکومت اعتراض خود را بیان کنند. این اعتراض‌ها هر بار سرکوب می‌شد، اما در روز عاشورا خیابان‌های تهران به محل درگیری میان معترضان با نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها تبدیل شده است. جمعیت عصبانی شعارهای تند می‌دهد و با سنگ و هر چه که بشود پرتاب کرد تلاش می‌کند تا از میان نیروهای ضد شورش راهی برای عبور به خیابان‌های اصلی شهر باز کند. اخبار 23 تلویزیون آتش گرفتن ساختمانی در حوالی پل کالج را نشان می‌دهد و از حد که حرمت روز عاشورا توسط اختشاشگران می‌گوید. از سوی دیگر معترضان از درگیری‌های میان مردم و نیروهای ضد شورش فیلم و عکس تهیه می‌کنند و دقایقی بعد این عکس‌ها و فیلم‌ها به صورت گسترده در اینترنت پخش می‌شود.
فیلم بگیرید نشون بدید.
تلویزیون‌های سراسر جهان لحظه حمله یک خودروی پلیس به چند شهروند معترض و حمله یک پاترول مشکی به معترضان دیگر در گوشه‌ای از خیابان‌های تهران را نشان می‌دهد که زیر چرخ‌های ماشین له شدند. شبنم سهرابی زنی 34 ساله و مادر دختر 6 ساله‌ای بود که به گفته خانواده‌اش ظهر روز عاشورا توسط یکی از این خودروها زیر گرفته شد. زهرا صدر مادر شبنم سهرابی در مصاحبه‌ای که بعدها با او انجام داده بودم در شرح این واقعه چنین گفته است:
روز عاشورا جلو چشینم آدم بچه من اینجور زدن لته پار کردن نمیان جمعش که مردم جمع کرده مردم بردن درمگاه عمار هیچ دیگه آخر سرم بردن من دختری تو کهرزک بعد 17 روز اصلا کبود شد و بدن صورتی تمام نمیدونی چه وضع است بیش مادری نکش الله.
صدای جیغ زنی که شیون میکند و کمک میخواهد جمعیت را به سوی خود میکشاند. چند پسر جوان به طرف آن زن میدوند. جمعیت به چشم و ابروهای برم کرده زن نگاه میکند. گوشه لبش چاک خورده و خون شره میکند زیر چانهش. صورتش غرق خون میشود. دختری جوان از میان جمعیتی که به کمک شتافته است راه باز میکند و
دستهای لرزانش را بالا میبرد و فریاد میزند: بگذارید صورتش را ببینم. او از صورت زنی که توسط خودرویی زیر گرفته شده فیلم برداری میکند و همزمان پشت دوربین زجه میزند. نیروی انتظامی در همان روزهای پس از عاشورا از شبنم سهرابی به عنوان یک زن ناشناس یاد کرده بود که به گفته آنان در اثر تصادف جان باخت. احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی کشته شدن یک زن ناشناس در راهپیمایی روز عاشورا را تایید کرد.
دو نفر توسط یک خودرو و در یک سانحه تصادف کشته شدند که با اطلاعی که مردم دادن حادثه برای شناسایی اتومبیل و راننده توسط پلیس در دست پیگیری هست.
یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی که از نزدیک شاهد این واقعه و تب و تاب جمعیت در خیابان بود میگوید که حتی شکل دویدن جمعیت با همیشه فرق داشت و شبیه لحظه‌هایی نبود که نیروهای پیاده گارد و لباس شخصی‌ها به طرف مردم حمله می‌کردند.
یه لحظه دیدم یه خودروی پاترول مشکی خیلی دیوونه‌وار در واقع سرعتی حدود 100 کیلومتر در ساعت وسط مردم داره حرکت میکنه، جوری که انگار هر کسی به هر طرفی میرفت این پاترول هم دنبالش میرفت. راحت هیچ کی تو خیابون نمونده بود، همه میرفتن سمت پیاده روها فرار میکردن که جون خودشون نجات بدن. پاترول هم زیگزاگ حرکت میکرد، هر کی نتونسته بود بره تو پیاده رو به سمتش میرفت که متاسفانه چند نفرم زیر کرد. من جلو چش خودم دیدم این اتفاق رو.
پیرزن در آپارتمان 50 متری اجاره‌ایش در یکی از محله‌های قدیمی جنوب شهر تهران به یک پشتی پارچه‌ای دستدوز تکیه داده است. تسبیح شامخصودش را آرام توی دستهایش میچرخاند و فکر و خیال رهایش نمی کند. مادر شبنم سهرابی پیکر فرزندش را 20 روز بعد از عاشورا از پزشکی قانونی تحویل گرفته و تحت تدابیر امنیتی شدید در قطعه 86 بهشت زهرا به خاک سپرده است. در مصاحبه‌ای که با او انجام داده بودم از لحظه‌های جان باختن دخترش که او نیست آن را از طریق فیلم‌های تهیه شده توسط مردم دیده است به عنوان تلخ‌ترین اتفاق زندگی خودش یاد می‌کند. فشارهای مالی امانش را بریده، اما خودش می‌گوید حاضر نشد پول خون دخترش را از قوه قضاییه ایران بگیرد.
من آقای دولت‌آور سالو ندیده بودم، بعد تو سالن دیدم داشتن می‌رفتن نماز، بعد من گفتم آقای دولت صداش کردم، آقای دولت آقای دولت آور دیگه بله، گفت ما خانم هم چند تا بودن، گفت آقا این خانم ها با شما کار داره، گفتش که زندانی اسمش چیه بگو ببینم، من گفتم زندانی ندارم، دخترم روز عاشورا رفت زیگا اسمش چیه، گفتم اسمش شبنم سهرابی، بعدم گفتش که گفتم آقای دولت من چند بار نامه نوشتم به جواب من رسید دیگه، نم میام نامه نوشتم اینجا میرم نه یه جواب نه یه تلفن، آخه چه جوریه؟ گفتم از نیروی انتظامی شاکیم، من از همه سران نیروی انتظامی شاکیم، از اونایی که دست کار بودن شکایت کردم، گفت اینجوری نمیشه، باید اسم ببر، گفتم اسم اونی که کشته من نمیدونم، خدا میدونه فقط. بعد آخر سر گفت دیتو بنویس دیتو برو بذار رو میزم، من بعدا میام رسیدی که خدای منم دیامو ننوشتم، دیگه ننوشتم، اومدم بعد ناراحتی نشستم میذاره بیرون از دادگاه، اومدم نزدیک بازار گریه کردم، بعد اومدم خونه و دیگه گفتم خدای من زورم به اینا نمیرسه، واگذار کردم به خود.
نگین دختر کوچک شبنم سهرابی پس از آن که مادرش را از دست داد به خانه مادر بزرگش کوچ کرده و با او زندگی می کند. حالا دیگر بزرگتر شده است و به مدرسه می رود تا برای مادرش نامه بنویسد.
مدرسه رو دوست ندارم، می خواهم از مامانم نامه بنویسم ولی مامانم مرده.
در تاریک و روشن صبح دخترک چشم می گرداند به قفسه اسباب بازی هایش، ماها از پی هم آمدند و رفتند و نگین همچنان خودش را با اسباب بازی هایش سرگرم می کند، اما حالا به قفسه اسباب بازی هایش یک جفت کفش کهنه هم اضافه شده است. این کفش های شبنم سهرابی است، کفش های مادر نگین که ظهر عاشورا با دخترش خداحافظی کرد و گفت که با قضای نظری برمی گردد اما برنگشت.